رشید و بزرگ بگه شماها همه اشتباه میکنید، ما این جمع کوچیک که میگیم ما حرف درست میزنیم. این میشه استکبار. کار ابلیس هم همین بود، غیر از این نبود. در برابر حق سر فرود نیاورد، گفت من بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من تین، و من که از آتشم، اونم که از گله، من جنسم از اون جنس بهتره، من سر فرود نمیارم، من میستم، من منحرف میکنم. تمام این مسیری که قرآن برای ما ترسیم میکنه اینه که در برابر حق سر فرود بیاریم. اسلام حق، انقلاب اسلامی حق، عزت مردم ایران حق، احقاق حقوق مردم حق، ایستادگی در برابر فشار بیگانگان حق، وحدت هم حق، نشاط مردم هم حق، دروغ نگفتن هم حق، تهمت نزدن هم لازمه. بیاییم همه دست به دست هم بدیم در این هفته وحدت، در این هفته شادی. خب شما میدونید که ما در یک شرایط عادی و ساده‌ای در کشور نیستیم. شرایط ما یک شرایط سخت و پیچیده‌ای هست. اگر ما از اون آغاز انقلاب اسلامی در نظر بگیریم که آخر سال 57 و همینجور بیاییم جلو تا امروز که سال 98 ما هستیم، در این 41 سال سخت‌ترین سالها این روزهای اخیر و این ماهای اخیر بوده. سخت‌ترین روزها. من براتون مثال خیلی روشن میزنم. شما بگید از اول انقلاب تا حالا کی بوده که ما برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به دنیا این همه مشکل پیدا کنیم؟ کی بوده؟ در طول تاریخ 41 سال بگن اونهایی که همه این ایام رو مرور کردن. یک بار در جنگ تحمیلی، در جنگ تحمیلی بعثی ها علیه ایران، یک بار در سال 64 دو هفته نفت ما قطع شد. فقط دو هفته. اونم به خاطر این بود که خارک بمباران شدید شد و برای اولین بار در تاریخ انقلاب ما دو هفته نفت قطع شد و دیگه هم تکرار نشد تا آخر جنگ. فقط یک بار بود. و من یاد میکنم از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که اون روز فرمانده جنگ بودند، ما بعد از این بمباران بلافاصله فرداش رفتیم خارک، اونجا بازدید کردیم و دیدیم خسارتها رو، و همون حادثه باعث شد که مسئولین عالی کشور تصمیم گرفتن ستاد پدافند کل کشور رو تشکیل بدن برای اینکه این حادثه دیگه تکرار نشه. این تشکیلات به وجود آمد در آبان 64 و به حمدالله در سایه تلاش همه رزمندگان اون حادثه تکرار نشد. حالا غیر از دو هفته در زمان جنگ، شما بگید کی بوده که فروش نفت ما این همه مشکل داشته باشه؟ خب حالا یک کسی که خیلی آشنا نیست به مسائل بودجه و اقتصاد کشور ممکنه بگه خب نفت نذارم بفروشید، خب نفت بذارید باشه، بعدن میفروشیم. اشکال نداره، همه این منابع و معادنی هم که ما استفاده میکنیم میشه درش قفل کنیم بعدن استفاده کنیم، معادن هم درش میشه بست بعدها استفاده کنیم، این زمین کشاورزی هم میشه مورموم کرد بعدها کاشت کنیم، این گازی هم که استخراج میکنیم به مردم میدیم میتونیم درش قفل کنیم بعدها استخراج کنیم. خب بابا ما منابع بزرگ خداداد برای استفاده است. در بستن و در تخته کردن و قفل کردن که هنر نیست، باز کردن هنره. برای اینکه شما بدونید در سال 90 و 91 که تحریم فشار آورد به نفت و نفت ما یه مقداری کاهش پیدا کرد فروشش، و بعد از برجام نفت آزاد شد، یعنی ما از 1,000,000 بشکه نفت رفتیم به 2,800,000. خب چجور امکان پذیر بود؟ حالا اصلا تحریم برداشته شد، همه چاه‌ها بسته بود، میباید چاه‌ها رو باز کرد، چاه‌ها رو تعمیر کرد، آماده کرد. 800,000,000,000 ما خرج کردیم تا چاه‌ها رو از نو بیاریم تو خط در اواخر سال 94، و در 95 بالاترین فروش نفت رو ما داشتیم، میگم تا 2,800,000 بشکه. و سال 95 سال رشد اقتصادی ایران، بالاترین رشد اقتصادی ایران در سطح جهان بود. خب این تلاش و کوشش، خب وقتی نفت استخراج نمیشه بعد دو مرتبه به خط آوردنش دردسر داره، مشکلات داره، چاه‌ها رو ببندیم، چاه‌ها رو باز کنیم. حالا من از کاری به این بحثای فنی ندارم، میخوام بگم امروز کشور وقتی با مشکلات فروش نفت مواجه میشه، وقت میاییم برای اداره کشور. چجوری باید کشور رو اداره کنیم؟ من الان چند رقم میگم، خواهش میکنم دقت کنید. ما بودجه سالیانه‌مون حدوداً 450,000,000,000 تومانه. حالا البته امسال شاید این رقم از این هم یکم بالاتر بره، الان حدودش من دارم میگم 450,000,000,000 تومان ما پول نیاز داریم تو خزانه ما برای مصارفی که دولت داره برای خدمات مردم، آموزش و پرورش رو حل بکنه، بهداشت و درمان حل بکنه، حقوق کارمند رو بده، حقوق بازنشسته ها رو بده، به معلولین رسیدگی بکنه، به اقشار کم درآمد رسیدگی بکنه، و خدماتی که باید انجام بده، به هر حال شما خدماتی که نیاز دارید، دارو باید وارد بکنه، کالای اساسی باید وارد بکنه. خب تو این شرایط ما نیاز داریم، دو تا نیاز داریم. اول نیاز ریال داریم، اصلا ارز بذارید کنار، کاری به ارز خارجی نداشته باشید، ما نیاز به ریال داریم برای اینکه کشور رو اداره کنیم. این 400,000,000,000، این 450,000,000,000 تومان پولش از کجا باید به دست بیاد؟ این که میگن دولت این کار رو باید بکنه، اون کار چرا نکرد؟ این کار چرا با تأخیر انجام داد؟ بیمایه که فطیر، بدون پول که نمیشه کاری کرد، منبع میخواد، به هر حال پول میخواد. چقدر ما میتونیم از مالیات همه مردم انشاءالله کمک کنن، همه به این وظیفه شرعی عمل بکنن؟ مالیات، دادن مالیات یک امر واجبه. ما فکر میکنیم مثلا خمس و زکات واجبه، مالیات مستحبه یا مکروهه یا میشه ازش فرار کرد یا اگه فرار کنیم زرنگیه. مالیات واجبه. یه وقتی در یه بحثی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون به من فرمود همه باید به مردم تأکید کنن که دادن مالیات واجب شرعی است. واجبه، قانون در جمهوری اسلامی ایران، قانون اجراش وظیفه است، واجب شرعی است. خب چقدر حالا ما مالیات میتونیم بگیریم؟ مثلا حالا امسال، سال دیگه بالاترین مالیاتی که پیش بینی میکنیم ما میتونیم سال آینده بگیریم 150 هزار میلیارد تومانه. حالا وزارت اقتصاد ما میگه 140 هزار میلیارد. حالا میگم ما میگیم 150 هزار میلیارد. از اون 450 هزار 150 هزارش مال مالیات، بقیه چی؟ 300 هزار میلیارد تومان دیگه از کجا بیاریم؟ از کجا باید بیاد؟ حالا گمرکات ما کلن حدود 20 هزار میلیارد تومان هست. حالا ممکنه سال آینده یه مقدار بیشتر بشه، اما وابسته به واردات و صادرات ماست. یه مقداری کمتر یه مقدار بیشتر. یه سری درآمدهای دیگر متفرقه داریم، اینا هم کنارش ما قرار بدیم. اون درآمد اصلی که کشور رو اداره میکنه پول نفته. ما اگر امروز در شرایط عادی بودیم در سال به طور متوسط 60 میلیارد دلار نفت میفروختیم. 60 میلیارد رو شما 10,000 تومان هم که حساب بکنید دلار رو، میشه چند؟ 600 هزار میلیارد تومان. ما 300 هزار میلیارد اینجا کس داشتیم دیگه، اینجا بفرما 600 هزار میلیارد دو برابر به شما میده. حالا اینکه پول نفت کجا مصرف بکنیم اون یه بحث دومه. پول نفتی که به دست میاریم برای جاری مصرف کنیم، برای عمرانی، برای آینده، اونا نکته دومه، سر جای خودش درست. اما چجوری باید کشور اداره بشه؟ خب این یه طرف که بحث ریال هست. اداره کشور نیاز به ریال داره و ما این ریال رو باید، البته ما الان تازه این همه که داریم تلاش میکنیم 30% درآمد لازم کشور ما از طریق مالیات و عوارض گمرکی هست. 30% بیشتر که نیست، در حالی که در دنیا معمولاً 72 تا 80%، در بعضی از کشورها 100% از مالیات. من تو این کشور ترکیه از مسئولینش پرسیدم برای درآمد دولت و خزانهشون، گفتن 100% از مالیات. تمام پولی که ما پرداخت میکنیم از مالیات. خب حالا یک کشوری 100%، یک کشوری 80%، یک کشوری 70%، ولی ما 30% داریم تأمین میکنیم. خب حالا یه اشکالاتی داریم، اونا سر جای خودش چجوری باید حل بشه یه بحث دیگری هست. مردم باید همکاری بکنن، مردم باید وظیفه خودشون بدونن. دادن مالیات رو، مالیات رو ما میدیم میگیریم، مالیات که نمیدیم که، این هوا که نمیریزیم. مالیات رو ما میدیم امنیت میگیریم، مالیات میدیم آموزش میگیریم، مالیات میدیم بهداشت و درمان میگیریم، مالیات میدیم محیط زیست میگیریم، مالیات میدیم انرژی میگیریم. که مجانی که نمیدیم، ما پول میدیم به خودمون برمیگرده. هر چه در این زمینه کمکاری بشه به ضرر همه ماست، همه ما خسارت میبینیم. از طرف دیگر حالا فرض کنید ما ریال به اندازه کافی داریم، اصلا پول ریال به اندازه کافی تو خزانه است، ما نیاز به ارز خارجی هم داریم. شما یه سری وارداتتون، حالا چه کالا چه خدمات، با ارز خارجی امکان پذیره. شما دارو میخواید وارد کنید یا مواد اولیه دارو، فرق نمیکنه. شما مواد اولیه کارخانجات رو میخواید وارد بکنید، قطعات میخواید وارد بکنید، ماشینالات میخواید وارد بکنید، کالاهای اساسی میخواید وارد بکنید، اینا هم باز نیاز به ارز داره. مردم مکه میرن، مردم کربلا میرن، مردم به خارج میرن، سفر میکنن، اینا همه ارز خرج میشه، اینا همه میشه خدمات. شما افرادی در خارج دارید، بهشون حقوق میدید، مستمری میدید در خارج کشور، اینا همه میشه خدمات. حالا هر کاری که ما داریم انجام میدیم. بانک دارید تو خارج، فعالیت‌های دیگه دارید در خارج، اینا همه باید داده بشه. این چقدر ما نیاز داریم؟ ما در سال چیزی حدود 50 تا 60 میلیارد نیاز کشور هست. حالا این نیاز رو مردم تامین میکنن، دولت تامین میکنه، نیازهایی است که تو این کشور وجود داره برای واردات. بخشی از این واردات بر دوش دولته، یعنی جزء وظایف دولته. اون کالاهای اساسی است که میخواد وارد کنه و اون دارو، تجهیزات پزشکی است که میخواد وارد کنه و برخی از خدماتی که ضرورت داره اونها رو خریداری بکنه. خب اینم تقریبا یه چیز حدود 20 میلیارد دلار میشه در سال حداقلش. البته خود کالای اساسی و دارو و پزشکی یه چیزی نزدیک 14 تا 15 میلیارد دلار میشه در سال که ما پرداخت میکنیم. حالا این که این پول رو به چه نرخی ما پرداخت بکنیم، به نرخ آزاد پرداخت کنیم، به نرخ یارانه دار پرداخت، اونم بحث دومه. ما الان این 14-15 میلیاردی که حالا هزار رو گاهی من اضافه میکنم، شما کمش کنید تو ریال و دلار، ما این تکرار نکنیم، 15 میلیارد دلاری که ما در سال داریم مصرف میکنیم برای کالاهای اساسی و پزشکی، با عرض 4200 ما داریم میدیم. خب تو بازار آزاد این عرض ممکنه 11000 تومان باشه، تو سامانه نیما ممکنه کمتر باشه، بیشتر باشه. یعنی ما داریم سوبسید میدیم، ما یه پولی پرداخت میکنیم. چرا؟ برای اینکه این 4200 تومانی اگر ندیم، دارو گران میشه، خدمات پزشکی گران میشه، کالاهای پرمصرف مردم گران میشه، ذرت گران میشه، جو گران میشه، کنجاله گران میشه، گوشت مرغ میره بالا، گوشت گوسفند میره بالا، لبنیات میره بالا. بعضی از اقتصاددانها، برخی از نماینده های مجلس از پارسال به ما میگفتن آقا این 4200 بذارید کنار، آزاد کنید بره یه نرخی باشه. بله یه خواص زیادی داره، چون ما وقتی عرض ما دو نرخی است، هر کاری بکنیم یک فسادی، سوء استفاده گوشه و کنار متاسفانه میشه. حالا گاهی ما متوجه میشیم، یخه طرف میگیریم، دستگاه قضا رسیدگی میکنه، گاهی هم ممکنه ما نتونیم مدارک لازم رو برای اون فرد تهیه بکنیم. ولی تک نرخی باشه این فساد نیست البته. ولی ما محاسبه کردیم، دیدیم اگر اینا رو برگردانیم به نرخ آزاد، اجناس ضروری مردم در بازار دو برابر میشه و اون پولی که بعد میخواییم به مردم برگردانیم تحت عنوان یارانه یا هر چیز دیگر نمیتونه تأمین کنه. شاید ما بیش از 100 ساعت من تو جلسه بودم، اقتصاددانهای ما، وزرای ما، دیگران بحث کردیم، بالا پایین به این نتیجه رسیدیم. البته ممکنه یه زمانی ما لازم باشه تغییر بدیم. الان هم یک خروج تدریجی بعضی از کالاها رو مد نظر قرار دادیم. من میخوام بگم، خواستم بگم که اداره کشور نیازمندی هایی داره، این نیازمندی ها وقتی دشمن برای ما مشکلات ایجاد میکنه، اون وقت حرکت ما کند میشه. اون وقت شما به ما میگید آقا طرحهای عمرانی که تو کرمان قول دادید 80% اجرا شده، 20% دیگه به ما بدید، 100 میلیارد تومان بدید، 90 میلیارد تومان بدید تا ما بقیهش اجرا بکنیم. درست میگید شما. علت کندی اینه که ما اون امکانات مالی لازم امروز در اختیار ما نیست. خب این یه نکته که من خواستم بدونید که اداره کشور در سخت‌ترین شرایطه. البته نه ما متزلزلیم، نه ما نگرانیم، من اصلا نگرانی ندارم. هرچه فشار بر دولت بیشتر بشه، من به وزرا مرتب میگم این به معنای نیست که خدا ما رو دوست داشته. خدا ما رو دوست داشته سنگین ترین بار بر دوش ما بگذاره. بعضی هم که انتقاد ناروا میکنن، حرفای توهین آمین میزنن تو دولت، بعضی از وزرا ناراحت میشن، میگم آقا اینا رو بذارید برای آخرت، ما خیلی کم داریم تو آخرت گرفتار میشیم، اینا رو همه بذارید، اینا همه خداوند یه نعمتی است برای شما درست کرده، اون بیچاره یه گناه بزرگ برای خودش خریده، و به شما تهمت زده، به شما به حیثیت شما لطمه زده، خداوند اونجا جبران میکنه، شما نگران نباشید. اگر ما هدف ما برای خداست، لله کار میکنیم، از اینا نباید بترسیم. اگر هم برای خدا کار نمیکنیم که اصلا بی خود آمدیم، آمدن ما از اول اشتباه بوده، ما این بار سنگین رو بر دوش گرفتیم، با امید حق، با اتکال به خداوند هیچ تزلزل هم ما نداریم. تمام پیشبینی های اقتصاددان های کشور، شما روزنامه های پارسال بخونید ببینید اقتصاددان ها چی میگفتن. میگفتن وضع 97 اگر به 98 برسیم چه فاجعه ای میشه، تورم سه رقمی میشه، رشد اقتصادی چی میشن. هست مقالاتشون تو روزنامه ها، برگردید مال پارسال بخونید. بعضی از این اقتصاددان ها با خود من ملاقات کردن، همینا رو میگفتن. برادر عزیز این چنین نیست. اقتصاد یک علم پیچیده است، یک علم بسیار پرپیچ و خمیه. این که آدم یه تکه‌ای از اقتصاد رو بدونه نمیتونه قضاوت بکنه، خیلی عوامل دیگه دخیله. کسی که سیاست بین الملل امروز رو ندونه، کسی که روابط قدرت رو در داخل ایران ندونه، کسی که روحیه مردم رو ندونه، نمیتونه راجع به اقتصاد محاسبه کنه. با اون فرمول اقتصادی که نمیشه به دست آورد چیزی. خب الحمدلله ما آمدیم سال 98 شدیم. از اردیبهشت نشانه های نصرت و فتح و پیروزی رو ما دیدیم. از اردیبهشت امسال ماه به ماه تورم ما یه مقدار کاهش پیدا کرد. تورم ماهانه رو من میگم، مثلا در یک ماه تورم 3% بود، بعد شد 2%، بعد شد 1%، بعد شد 8%، مداوم رفت به سمت پایینی. رشد اقتصادی ما هم رفت به سمت بالا، اشتغال ما هم یک رقم بسیار، دنیا متعجب شد که ما در یک سال اخیر بیش از 800 هزار شغل خالص درست کردیم با این همه فشار، با این همه مشکلات. خب کار عظیم و بزرگی انجام گرفت. البته مردم ما در رنجن، در فشارن، در مشکلاتن. حالا من اینجا دو سه نکته میخوام خدمت شما بگم. اول اینکه ما در شرایط فشار، عده‌ای به ما میگفتن از اول، از اوائل سال 97، هم اقتصاددان ها، هم سیاسیون، هم مال دولت های قبل، هم مال دولت خودمون پیش من میامدن، میگفتن شما هیچ راهی نداری، فوری اجناس کوپونی کن. می کوپونی به مردم میدی، ماه مثلا 2 کیلو گوشت میگیرم، 5 کیلو برنج میگیرم، بعد دیگه خودشون هر چی میخواد قیمت، هر چی میخواد به ما ربط نداره. ما جنس کوپونی رو اداره میکنیم به مردم میدیم. خب بعضیام خیلی اصرار داشتن روی این که ما سیستم کشور رو کوپونی کنیم. خب من سیاست دیگری مد نظرم بود، تو جلسات اقتصادی هم خیلی بحث کردیم، گفتیم ما باید تلاش کنیم جنس به اندازه لازم در بازار وجود داشته باشه، یعنی مردم حس کنن جنسی که میخوان هست، برنم بخرم بیشتر خونه خودشون بذارن، جز اینکه آشپزخونهشون تنگ میشه، دست و پاشون هیچ تأثیری نداره. یعنی مردم احساس ثبات باید بکنن، احساس بکنن که روند کشور روند امیدبخش و عادی است، جنس لازم در اختیار مردم باشه. این کار ما کردیم، هم در 97 هم 98. شما جنسی اگه نیاز داری هست، تو بازار هست، تو مغازه هست، میری میخری. حالا ممکنه یه خود گرون باشه، یه خود ارزون باشه، ولی اصل جنس وجود داره. دلیلش اینه که ما ذخایر استراتژیک رو به طور مداوم مراقبت میکنیم، انبارهای ما چگونه باشه، شکر چقدر باشه، گوشت چقدر باشه، روغن چقدر باشه، گندم چقدر، تمام اینا رو تو ذخایر استراتژیک ما بررسی میکنیم که تا یک سال آینده ما اصلا مشکل نداشته باشیم، بازار ما مشکل نداشته باشه. این یک کار که این کار رو ما انجام دیم. کار دوم قدرت خرید مردم بود. قدرت خرید مردم خب پایین آمده، تو 97 پایین آمده، تو 98 پایین آمده، به خاطر همین فشار، به خاطر همین مشکلات. من دارم به شما خیلی رک و پوست کننده میگم، میگم 600 هزار میلیارد تومان پول نفتی که میباید تو دست ما باشه، یک چیز کمی الان تو دست ما هست، زیاد در اختیار ما نیست. خب این معلومه فشار میاره به همه ما، خیلی روشن است. کاری که ما میتونستیم انجام بدیم امسال، یعنی سال 98 در بودجه پارسال 20% حدوداً به حقوق اونهایی که حقوق بگیر ثابت هستن اضافه کرد. البته کارگرها بیشتر، اونا بیش از 30%، کارمندها حدود 20%. خب این برای این بود که یه مقداری قابل تحمل بشه، به هر حال جنس که گرون شده، فشار آمده به مردم، یه ذره مردم بتونن یه احساس راحتی بکنن، یه مقدار بار رو دوششون کم بشه. سال آینده هم انشالله باز برای حقوق بگیران ثابت، چه کارمندها چه کارگرها، باز ما ناچاریم یک افزایشی بدیم و این کار رو خواهیم کرد. حالا راجع به مقدار افزایشی داریم بحث میکنیم، خود به خود ما در دولت بحث میکنیم، میبریم مجلس، مجلسی هم به هر حال نظراتی دارن، به هر حال حرف نهایی در میاد. حتما ما حقوق رو بالا خواهیم برد، درآمد مردم، اونایی که درآمد ثابت دارن، ما بالا میبریم سالت. این کار دیگری که ما میتونیم انجام بدیم. کار بعدی اینه که ما یک بسته حمایتی در اختیار خانواده هایی بذاریم که یه مقدار فشار روشون بیشتره تا خانواده های عادی. این کار یکی از مشکلات دولت. دولت امروز بخواد بگه آقا تو این کشور چند تا خانواده وضعشون خوبه، خوبه، چند تا خانواده خوبه، چند تا خانواده وضعشون میانه است، چند تا خانواده در مشکلن، چند تا خانواده در مشکلات زیاد هستن، این طبقه بندی رو نداره. نه اینکه نمیتونه به دست بیاره، الان نداره. منم برام خیلی سخت بوده که این اجازه بدم که همه این امکانات در اختیار یه جا قرار بگیره. ما میتونیم در بیاریم، این کار خیلی مشکل نیست، منتها باید تو همه زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت 11 تا حالا مقاومت کردم، سرک کشیدن تو زندگی خصوصی مالی مقصودم، نه چیز دیگه، زندگی اقتصادی و خصوصی مردم یه منافعی داره یه مضاری داره، و اسمه ما اکبر من نفع ما. همیشه باید حساب بکنیم که ضررش بیشتره، سودش بیشتره. تا حالا ما این کار رو زیر بار نرفتیم، ولی اگر دولت یه همچون تصمیمی بگیره، ما میتونیم دقیقا مشخص کنیم خانواده هایی که نیازمند هستن کیا هستن. ولی حالا علل اجمال محاسبات اولیه‌ای که ما داریم که تو این خطا و اشتباه هست، ما حدود 25 میلیون خانوار داریم در کشور. دیروز من در رفسنجان اعلام کردم، گفتم ما 24 میلیون و 600 هزار خانوار داریم. حالا یه رقمی حدود 25 میلیون شما در نظر میگیرید، 25 میلیون خانوار ما داریم. این 25 میلیون حدود 7 میلیون خانوار ما مطمئنیم وضع زندگی خوب دارن. یعنی حالا خوب که من میگم، نه اینکه حالا هر اونم که زندگیش خوبه بازم میگه که به سختی میگذرونیم. به هر حال ما ایرانی ها در کلاممون اینجوری با هم صحبت میکنیم، میگه آقا چجوریه، میگه میگذرونیم، با سختی میگذرونیم. به هر حال حالا خوب خوبم باشه، میگه میگذرونیم یه جوری، سخته ولی میگذرونیم. چون من آدمایی میشناسم زندگیشون خیلی خوبه، ازشون میپرسم چجوریه واسه، میگم حاج آقا شما میدونید که گرفتاری ها چقدر زیاده، با یه سختی میگذرونیم. میگم خدا اون سختی رو به ما بده که به شما داره. حالا به هر حال یک 7 میلیون خانواری هست که وضعشون خوبه، خیلی محتاج نیستن، نیازمند، زندگیشون خوبه دار. یه 18 میلیون که البته حالا اینجا اختلاف داریم تو آمار و ارقام ما، 18 میلیونه، 17 میلیونه، 16، 14 میلیون ما بحث داریم تا 18 میلیون. حالا ما اون حد اکثر در نظر گرفتیم که 18 میلیون خانوار هم شرایط زندگیشون سخته. بعضیا در اقشار پایین و دهک‌های پایینن، بعضیا متوسطن، ولی خب اونام زندگیشون به سختی می‌گذرونه. تصمیم بر این داریم که ماهانه، غیر از اون بحث یارانه‌ای که به مردم پرداخت میشه که به اون ما کاری نداریم، یک بسته حمایتی در اختیار مردم قرار بدیم، کارت هاشون رو شارژ بکنیم تا بتونن اون مقداری که ماهانه به اون کارت ها می‌ریزیم مواد ضروری و